خب سلام و درود خدمت همه دوستان، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. جلسه دوم از سلسله درس گفتار فلسفه علم شروع میکنیم با موضوع استقرا در علم و مسائل پیرامونه. ما توی جلسه قبلی گفتیم که دو شکل استدلال وجود داره که یکیش قیاسیه و یکی استقرایی، و ما در علم از استدلال استقرایی استفاده میکنیم و نه قیاسی. فرق این دوتا هم گفتیم اینه که توی استدلال قیاسی معتبر مقدمات استدلال قیاسی ما نتیجه قطعی فراهم میکنن، یعنی مطلقاً غیر ممکنه که مقدمات یه استدلال قیاسی صادق نتیجه کاذب به دست بده. مثال هم زدیم، حالا یه مثال دیگه میزنم. مثلا ما اگه بگیم که یه استدلال قیاسی بخوایم مطرح کنیم، بگیم که هر تهرانی ایرانی هم هست، بعد بگیم که ایکس تهرانیه، از این مقدمات میتونیم نتیجه قطعی بگیریم که پس ایکس ایرانیه، نه نتیجه مثلا احتمال بگیم شاید ایکس هم ایرانیه یا ممکنه ایکس هم ایرانی باشه. نه، قطعا ایکس ایرانیه. اگه مقدمات درست باشن نتیجه قطعی میگیریم. ولی در استدلال استقرایی اینجوری نیست، چون ما از جزئیات به کلیات میرسیم. یعنی من اگر N بار مشاهده میکنم که یه پدیده تکرار شده، نمیتونم بگم دفعه بعدی هم باز قطعا این پدیده تکرار میشه. ما در استدلال قیاسی استقرایی اینجوری به نتیجه میرسیم، ولی نتیجه قطعی نیست. حالا یه مثال میزنم. مثلا فرض کنید که من بگم که 10 بار رفتم خونه یکی از دوستام، اونجا خیلی گرم بوده، از این نمیتونم نتیجه قطعی بگیرم که دفعه 11 هم باز گرمه. توی علمم همین جوریه. یعنی ما یه پژوهشی انجام میدیم، مثلا میگیم که 1000 بار اومدیم سدیم و حرارت دادیم به رنگ نارنجی شعله‌ور شده. خب از این نمیتونیم نتیجه قطعی بگیریم که پس بار 1001 هم این اتفاق میفته. پس چه تو کار علمی چه تو زندگی روزمره، ما به استقرا تکیه میکنیم، براش اعتبار قائلیم به صورت ناخودآگاه. یعنی مهم نیست، ممکنه یه فرد بی سوادی یا اصلا سواد هم نداره، استقرا هم نمیدونه چیه، ولی اینو میدونه که اگه جسمی شیئی رو رها کنه به سمت پایین سقوط میکنه در شرایط عادی توی زندگی رو. یا خیلی چیزای بدیهی تر، مثلا ما میدونیم که پامونو بلند کنیم بزنیم جلو، قدم بزنیم میریم به سمت جلو، عقبی نمیریم. ولی اینو از کجا به این نتیجه رسیدیم؟ از اینکه N بار این تکرار شده و مشاهده کردیم که این اتفاق میفته، میگیم که خب حالا دفعه بعدی هم همینه دیگه. این به طور ناخودآگاه و غریزی ما اینو میدونیم که ما میگیم که تکرار میشه، ولی مثل استدلال قیاسی قطعی نیست. چرا؟ همون جوری که من اگه 10 بار خونه دوستم رفتم، نمیتونم بگم بار 11 هم این تکرار میشه، همون نتیجه قبلی تکرار میشه. حالا این یه موقع هست میگم 10 بار تکرار میشه، مثل مثال ما یه موقع هست طلوع خورشیده، میلیون ها بار هزاران بار کسی مشاهده میکنه که طلوع کرده خورشید، میگه خب دوره دفعه بعدی هم همین اتفاق میفته. اولین باری هم که کسی اومد، حالا بهش اشاره کنم، اولین باری که شاید اولین اندیشمندایی که از استقرا استفاده کرد سقراط بود، که اومد از شناخت جزئیات روش دیالکتیکی خودش رو، یعنی به روش دیالکتیکی خودش رسید و یعنی به کلیات رسید، از جزئیات به کلیات رسید. بعد اون افلاطون هم همین روی کرد و ادامه داد، ولی خب زیاد برای ادراکات حسی و تجربه اونقدر تأکیدی روشون نداشت، اعتبار براشون قائل. بعد اون ارسطو اولین کسی بود که اومد اینو مدون کرد، اینو منظم کرد، شکل داد بهش، و گفت، خود ارسطو هم میگه که توی متافیزیک میگه که دو چیزو حقا باید به سقراط نسبت داد، یکی استدلال استقراییه، دومی تعریف کلیه. این از یونان باستان بود و میگم توی زندگی روزمره مونم وجود داشته، که ربطی به کار علمی نداره لزوما این استدلال استقرایی، پذیرش استقرا، یک به نوعی فرضه که حالا جلوتر بهش میرسیم. این بود و پذیرفته شده هم بود. حالا چه بحثای پیرامونش وجود داشته ما کاری نداریم. تا میرسیم به دیوید هیوم. دیوید هیوم اومد مطرح کرد که ما هیچ توجیه عقلانی و منطقی برای استقرار نداریم که بگیم مثلا. حالا اینم بگم، بحث استقرار با علیت هم پیوند داره، چون ما میگیم n بار دیدیم که x مثلا علت y بعد از a b اومده. خب از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که دفعه بعدی هم اینجوری میشه، یعنی این علت اونه، فقط این مشاهده تکرار شده تا الان. حالا اینکه یه بحثی هم گفتم، من یه مثالی که زدم گفتم 10 بار من میرم یه جایی میبینم گرمه، دفعه 11 هم نمیتونم بگم قطعیه. یه موقع هم هست میگم طلوع خورشیده که این تعداد تکرارش خیلی زیاد بیشتر بوده. حالا اینجا بحث احتمالات هست، اینا هست، اینا که جلوتر الان بهش میرسم. ولی هیوم اومد گفتش که ما هیچ توجیه عقلانی برای استقرار نداریم، که حالا این به مسئله هیوم هم معروفه، فقط صرفا به خاطر به صورت غریزی و از روی عادت، یعنی از روی عادات روانشناختیمونه که ما اینو پذیرفتیم، و یعنی هیچ توجیه عقلانی برای استقرار نیست که بخوایم توجیهش کنیم که استقرار مثلا درسته. مثلا توی علم بخوایم بگیم که، یا مثلا اون مثال علیت که گفتم بگیم مثلا A علت B بوده تا الان، حالا بیایم بتونیم بگیم توجیه عقلانی و منطقی براش بیاریم که پس دفعه بعدی هم A علت اونه. میگفت نه، اصلا میتونه A علت اون نباشه اصلا. چرا؟ چون ما فقط N بار اینو مشاهده کردیم. حالا اینکه دفعه بعدی هم بگیم قطعا این دوباره تکرار میشه نیست. و گفتم مثالش هم زدم دیگه، یه موقعی ما 10 بار داریم یه چیزی مشاهده میکنیم، دفعه 11 چجوری میخوام بگیم که این قطعیه؟ حالا اگه این تعداد خیلی بالاتر هم بره، به نظر هیوم هیچ توجیه عقلانی نداره. حالا بحث احتمالات میاد وسط که بهش میرسم. اما اینجا یه مکس میکنیم، دو تا نکته رو اینجا باید بگیم. یکی اینکه ما به طور غریزی و روانشناختی، یعنی یک ویژگی روانشناختی ما، پذیرش سازوکار استقرایی و علیت، اینکه ما مثلا میگیم که این چون تکرار شده علت اونه، اینو پیاژه اومد آزمایش هم گذاشت که ما این سازوکار علی رو از چه سنی مثلا بهش میرسیم. یه حالت روانشناختی در ما انسان هاست که به همین هم نتیجه هم رسید که حالت روانشناختی هست. ولی از نکته دومی که جان استوارت میل اومد یک نظریه رو، یه استدلالی مطرح کرد برای علیت. اومد گفتش که ما مثلا آره 1000 بار اگه ببینیم یه پدیده مثلا بعد از یه پدیده یا با هم رخ دادن، نمیتونیم بگیم لزوماً علت و معلول هم دیگه هستن. یعنی ما اگه 1000 بار سدیم و حرارت دادیم، دیدیم به رنگ شعلش به رنگ نارنجی در اومد، نمیتونیم بگیم حرارت علت اینه و تکرار میشه دوباره. ولی موقعی میتونیم بگیم حرارت علت، ما از یه راه دیگه میتونیم به این برسیم که مثلا رابطه علت و معلولی اینو پیدا کنیم و توجیه عقلانی یه جورایی داریم میدیم. یعنی گفتم که اینا با هم پیوند دارن، بحث علت و معلول و استقرا. موقعی میتونیم بگیم این علت اونه که ما یه سازوکاری بین اینا ببینیم. اون سازوکار چیه؟ این که ما ببینیم حضورهای همزمان دارن، غیبتهای همزمان هم دارن، تغییرات همزمان هم دارن. مثلا ما هر موقع حرارت میدیم این سدیم به رنگ نارنجی شعله برش، این میشه حضور همزمان. حرارت و شعله سدیم حضور همزمان دارن. هر موقع حرارت نمیدیم این شعله به وجود نمیاد، پس غیبت همزمان هم داره. حالا اگه حرارت مثلا کم کنیم یا زیاد کنیم، اینجا تغییری اگه به وجود بیاد در رنگ اون، پس تغییر همزمان هم دارن. اینجا میتونیم بگیم که این علت اونه و هر بار که تکرار بشه به نتیجه قبلی میرسیم. پس این یه حالت، یه راه حلی میتونست باشه برای این بحث استقرار، که ما مثلا یکم بریم به سمت اینکه نتیجه قطعی بگیریم توی مثلا پژوهش علمی، بگیم که خب پس فلان چیز علت اونه. مثلا یه ویروسی هر موقع وجود داره یه سری مشکلاتی برای یه فردی که بیماره به وجود میاد. هر موقع اون ویروس هست اون مشکلات، اون مریضی هم هست. هر موقع اون ویروس نیست اون مریضی نیست. اون با شدت و ضعف اون ویروس هم اون مریضی هم شدت و ضعف پیدا میکنه، یعنی مریض شدید میشه یا ضعیف میشه با تغییر مثلا اون ویروس. اینجا میتونیم بگیم این علت اونه، و اگر هزار بار دیگه هم تکرار بشه اون ویروس منجر به همین نتیجه این مریضی میشه. اما خب اینا رو یه جور تو پرانتز گفتم که بگم این یه پیشنهادی اینجا مطرح میشد جدا از بحثی که هیوم داشت مطرح میکرد. اما بعد از هیوم، یعنی هیوم من گفت هیچ دلیل توجیه عقلانی نداریم، بعد اون دیگه سعی کردن یه جورایی، حالا مخصوصا فلاسفه علم، کسایی که دومون حوزه کار میکردن، نشون بدن که روش علمی بر پای یک مثلا حالا فرض استقرایی که مثلا حالا اومده بدون این که بتونه به نتیجه قطعی برسه نیست، یعنی قوی تر از این هاست. یه چیز، یه رابطه‌ای وجود داره تو این فهم استقرایی ما که داره جواب میده در حوزه علم. یعنی به زبون دیگه، به عبارت خیلی ساده تر اگه بخوایم بگیم، یک نقدی به استقرا مطرح میکنه هیوم که اینو بعد از اون میان سعی کنم پاسخ بدم به این نقد. یکی از جوابهایی که اومدن به این نقد دادن، حالا خیلی هم اینو قبول کرده بودن، این نقد هیومو قبول کردن که میگفتن که خب آره ما هیچ جوابی بر جواب عقلان، توجیه عقلانی و منطقی برای استقرا نداریم، برای پذیرشش، و حالا صرفا اینو قبول کردیم. یه سری هم اومدن از این استفاده کردن یا سوء استفاده کردن، اومدن ازش نتیجه بگیرن که علم ضعیفه پس کار نمیکنه، مثل سایر جنبه‌های معرفتی ما ممکنه نه اصلا لزوما اعتباری نداره مثل سایر روش‌ها، که البته اونا دیگه این مورد که مثال زدم خیلی آشنایی و دانشی نداشتن تو این زمینه، آگاهی نداشتن به این بحث، چون ما همونجوری که گفتیم مثال زدیم، حتی در مورد طلوع خورشید، حتی برای اینکه شیء رو رها میکنیم به سمت پایین میاد، حتی مثلا درجه مثلا نقطه جوش یا مثلا آب، این چیزایی که برامون حتمی هن. ما یا همون قدم زدنمون، چیزایی که مطمئنیم، این که ما مثلا از یه پشتمون مثلا یه خونه مثلا 4-5 طبقه بپریم پایین بعد بگیم که خب ممکنه که نیفتیم داغون شیم، خب اینو نمیدونیم، میگیم خب ما حتما اگه بپریم میفتیم، یا مثلا یه ماشین مثلا سنگین بیاد مثلا با سرعت بالا رو ما رد شیم مثلا حتما میمیریم. اینا رو ما به شکل یه فهم استقرایی اینا هم همه، یعنی انقدر ما همون قدری که مطمئنیم که اگه مثلا یه کامیون با مثلا سرعت 800 تا مثلا بیاد رومون و ما له میشیم میمیریم، همون قدم یا مثلا طلوع خورشید، خب ما اطمینان خیلی بالایی به این داریم. همون قدم تو خیلی از مسائل علمی و درسته که استقرایی هن، ولی مثل همینا همونقدر مطمئنیم که اینجور، ما همونقدری که مطمئنیم که اگه فندک بزنیم یا یه کاغذ و آتیش بزنیم میسوزه، اونم استقراییه. یعنی اونجا هم ما چون اینو N بار مشاهده کردیم و تکرار شده به این میرسیم که دوباره به همون نتیجه میرسیم. پس این خیلی خوب آشنایی ندارن یا تحلیل خوبی ندارن یا جنبه های دیگه ای داره این، اینکه بخوان از این مسئله که هیوم مطرح کردن نقد به استقرا به یک مخالفت با کل روش علمی بپردازن یا تضعیفمون بپردازن، اصلا اینا خیلی به هم مربوط نمیشن. آنچنان میشه گفتش که در فهم قطعی بودن یا اینکه نه قطعی نیستن از لحاظ منطقی، یعنی این قطعی نبودنشون به همون اندازه است که مثلا طلوع خورشید هم قطعی نیست. پس اینا خیلی بس خیلی بس منطقیه. و حالا از این رد شیم، یکی از جوابایی که اومدن به نقد استقرا بدن مبتنی بر تجربه بود، یعنی گفت، یعنی این ادعا که چون این فهم، این رویکرد استقرایی تا الان جواب داده، چه تو زندگی روزمره ما، چه تو توی علم، خب پس این نشون میده که معتبره. این میشه یه جور توجیه عقلانی و منطقی برای استقرا، همین که انقدر مشاهده شده و تجربه تو تجربه ما به این رسیدیم که این جواب میده، پس خب میشه توجیهش دیگه، پس جواب میده. اما این جواب خودش یه ایرادی داشت، یه دور اصطلاح منطقی میشه. مثلا جلسه قبل هم یه چیز دیگر مثال زدم، گفتم به دور می انجامه. چرا؟ چون همین که تا الان فلان مثلا استقرا جواب داده، خود این ادعاه باز خودش تکیه داره میکنه به خود استقرا. یعنی کسی که منتقدشه میگه که مثلا یک مثل هیوم میگه که خب من میگم از N بار مشاهده تو نمیتونی به نتیجه بگی برسی، این ایرادم به استقراه. تو برای خود استقرا باز دوباره همین استدلال استقرایی رو میاری، میگی من N بار چون مشاهده شده که استقرا جواب داده، پس اعتبار داره، پس مثلا درست توجیه عقلانی داره، توجیه منطقی داره. این یعنی یه جور دوره، و اون نقدی که ما به استقرا کردیم، خودتو دوباره با استقرا اومدی استقرا رو مثلا ثابت کنی، ازش دفاع کنی. این پاسخی بود که یعنی اون پاسخ مبتنی بر تجربه و مبتنی در اصل به خود استقرا، یعنی پاسخی برای نقد به استقرا داده میشد که خودش مبتنی بر استقرا بود، و باز اون ایرادی که اول قبل از پاسخ به استقرا گرفته شده بود به خود پاسخ هم اون ایراد وارده، که خود این جواب شما اینه که من این بار دیدم که استقرا جواب داده، پس دوباره جواب میده. تا الان مثلا هزاران سال دیدیم که یه کارایی درست جواب داده، حالا میگیم پس این بار هم جواب میده دیگه. نه، اینجا دوباره همون نقد بهش وارد میشه، همون نقد هیوم، و این بار تو مشاهده کردی که این جواب داده، این لزوما به این نمیرسه که دوباره بس جواب باید بده. جواب دیگه ای که باز به این نقد داده میشد و میشه، مسئله احتمالاته. ما گفتیم که یه مثال زدم، گفتم من اگه 10 بار برم، شاید همونجا به ذهنتون رسیده باشه، من گفتم اگه 10 بار برم خونه یکی از دوستان و میبینم اونجا به شدت گرمه و از این نمیتونم نتیجه قطعی بگیرم که دفعه 11 هم باز دوباره گرم همون جوریه، خورشیدم باز طلوع اگه میکنه، این بار تا حالا طلوعش رو مشاهده کردم و تکرار شده، نمیتونم نتیجه بگیرم دفعه بعدی هم مثلا فردا یا پس فردا هم دوباره قطعا طلوع میکنه. ولی اونجا به محض اینکه اینو میگم یه سوالی مطرح میشه دیگه، شاید تو ذهن شما هم بیاد، اینکه خب اینجا تعداد مشاهده کمتر بوده، تعداد تکرار اونور تعدادش خیلی بیشتر بوده، پس ما میتونیم بگیم که اون قطعیه ولی این یکی قطعی نیست. اینجا یه مشکل باز دوباره منطقی وجود داره تو جواب ما، اونم این که خب مرز اون تعداد کجاست برای هر اتفاقی چقدر، یعنی باز دوباره جواب مشخصی نمیتونیم بدیم. بگیم 10 بار اگه شد نتیجه قطعیه، اگه 100 بار شد نتیجه قطعیه، اگه 1000 بار شد چی؟ یعنی هر پدیده ای هم باز فرق داره. مثلا یه موقعی ما ممکنه یه چیزی رو 2 بار ببینیم، مشاهده کنیم، بگیم دفعه سومش خیلی مطمئن تر باشیم برای تکرارش، یه بار نه 500 بار ببینیم مطمئن نباشیم اونقدر که دفعه بعدیش هم دوباره تکرار میشه، و این باز از لحاظ منطقی ایراد سر جاش میمونه. اما باز یه جواب دیگه ای که مطرح میشد مبتنی بر احتمالات این بود که خب ما میتونیم بگیم، اگر نمیتونیم بگیم قطعی، اینو میتونیم بگیم که اونجایی که تعداد زیادی تکرار شد، مشاهده ما تکرار شد و این نتیجه مشخصی هر بار تکرار شد، اونجا میتونیم بگیم احتمالش بالاست. یعنی ما در پژوهش‌های علمیمون میگیم که این نتیجه رو گرفتیم، 1000 بار یه چیزی رو تکرار کردیم و جواب داد، پس دفعه بعدی هم به احتمال خیلی 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 زیاد نزدیک به قطعی، یعنی فقط نمیگیم قطعی، همون چیزی که تو جلسه قبل گفتم، میگیم به احتمال قریب به یقین دوباره به همون نتیجه میرسیم، نمیگیم قطعی، ولی احتمال هر بار هی میره بالاتر. باز دوباره این یه سری ها اومدن به این ایراد گرفتن، البته باز هر کدوم اینا که میگم ممکنه سری موضعشون باشه که اون درسته و انتقادات وارد ندونن، نه اینکه بگم این جوابو دادن انتقادش رد شد، این به صورت قطعی رد شد یه جواب، یعنی اون دیگه قبول، نه، ممکنه تو هر کدوم از این پا پاسخهای یک موضعی وجود داشته باشه که از اون دفاع بکنن یه سری، و فقط انتقادی که به اون شده رو مطرح میکنن. خب یه سری باز دوباره اومدن به همینم همون نقد قبلی رو باز وارد کردن، گفتن خب شما تا الان توی بازه زمانی مثلا از بچگیتون تا مثلا تو سن پیریتون هر موقع حرارت دادید به مثلا سدیم اونجوری شعله ور شده، خب چرا نتیجه خب خود این تکرارهایی که کردید مثلا هزار بار، این هزار بار تکراری که انجام دادید چجوری میخواید ازش نتیجه، این خودش استقرایی میشه دوباره. چرا؟ چون چجوری میخواید ازش نتیجه بگیرید که اگر هزار بار تکرار کنید مثلا تا الان جواب A بوده، هزار بار دیگه تکرار کنید هر هزار بار دوم جواب B بشه، دوباره هزار بار دیگه تکرار کنید جواب C بشه. نه این باز لزومن این تکراره هم خودش باز استقرایی داری به نتیجه میرسید که تا الان تکرارتون این جواب داده، از الان به بعد خود تکرار هم ممکنه یه جور دیگه بشه. اینجا شاید یک کم پیچیده بشه، نیاز باشه بازش کنم یه ذره عمیق‌تر باشه. بس مسئله ببین، ما یه بار میگیم که خب ما میگیم که چون تا الان جواب داده پس جواب میده دوباره دفعه بعدی، خب این میگیم که خب نه این که میشه استقرایی، و ما گفتیم از N بار مشاهده هیچ مرزی نداریم بگیم از چه تعدادی به بعد میتونی به نتیجه برسی، ولی یه بار دیگه میگیم که چون تا الان انقدر تکرار شد به نتیجه قطعی نمیرسیم ولی احتمالش رو میبره واسه ما بالاتر. اونجا این ایراد دوری که گفتیم باز به خود این تکراره وارد میشه، یعنی این که تا الان تکرار شده، اصلا کی گفته که تا الان تکرار شده؟ این ممکن تا الان این هزار بار این جواب گرفتی، هزار بار پشت سر هم تکرار شده، ولی ممکنه هزار بار دوم یه چیز دیگه اصلا تکرار بشه، خود تکرار اصلا عوض شه یه جور دیگه تکرار بشه. پس حتی اومدن به اینم ایراد گرفتن که با تکرار احتمال یه چیز بره بالاتر، چون گفتن خود این تکرار که تا الان x بوده میتونه یه تکرار دیگه ای پیدا کنه و y بشه، مثلا 2000 بار دیگه یه جواب دیگه برسی، و الان تو این لحظه تو میگی من 1000 بار به جواب 1 رسیدم توی فلان آزمون، حالا 2000 بار دیگه هم امتحان کنی جواب 2 بهش به جواب 2 برسی، خب اون 2000 بار که بیشتر تکرار شده، پس چجوری الان تا الان نتیجه گرفتی که چون 1000 بار بود احتمالش زیاده که اون نتیجه 1 رو میگیرم؟ پس اینجا 1 معتبرتر از 2 نمیشه که، 1 شما میگی چون 1000 بار تکرار شده پس احتمالش زیاده، ممکنه کسی بگه که نه، یعنی از لحاظ منطقیه، یکی دیگه بگه که نه 1000 بار 1 تکرار شده، اوکی کی گفته که 1 احتمالش بیشتر از 2ه؟ 2 تا الان تکرار نشده، شاید الان از الان به بعد 2000 بار 2 تکرار بشه، شاید این بهترین ساده ترین شکل گفتنش بشه. پس اون خود اون هزار بار تکرار هم نمیتونه باعث بشه که ما احتمال ببریم بالا. این ایرادی بود که به احتمالات حتی میگرفتن، که باز دوباره برمیگرده به استقرار. و از اینجا از این موز این دو چند موزه ای که گفتم، موز بحث احتمالات که پدید اومد، یه بحث جدیدتری مطرح شد، این که ما هر چی که میگیم، که ما هر پاسخی که به این نقد به استقرار بخوایم داشته باشیم باز میفته تو دام اولی، اونم دامی که نقد به خود استقرا بود، یعنی ما هر کاری که میکنیم هر جوابی که میدیم باز به شکل استقرایی دوباره میفتیم چاله خود استقراگرایی. از اینجا گفتم یه موضع دیگه ای که پدید اومد این بود که اصلا خود استقرا پس یک نوع پیشفرض ماه تو همه جوابامون، یعنی ما جوابی که داریم به خود استقرار میدیم باز دوباره میشه استقرایی. چه بخوایم احتمالی بگیم، بگیم آقا هزار بار تکرار شد ما جوابمون 1 بود، چون هزار بار تکرار شده پس دفعه 1001 هم میشه 1، چرا؟ چون تا الان هزار بار تکرار شده. خب اما مشکل اینجاست، چون به این استقرای شمارشی هم میگیم ما به این استقرایی، مشکل اینجاست که خود این هزار بار اگر دلیل بر قوت باشه که به نتیجه 1 دوباره میرسیم، شاید از الان به بعد به نتیجه 2 برسی 2000 بار، پس هزار بار اینجا احتمال رو برای تو تقویت نمیکنه، چون تا الان هزار بار بود. اما خب یه سری این نقدی که الان من گفتم و حالا قبول نداشتن، چون میگفتن حالا بحث منطقی، یک اشکال منطقی میتونه باشه ولی در عمل نه، این جواب منطقی داره، چون همون مشکلات قبلی منطقی که گفتیم نداره تا اون حد، یعنی حد اون مشکلاتش کمتره در عمل، که ما حالا هزار بار ده هزار بار هر چقدر تکرار میکنیم جواب بهتر میگیریم، پس ما به همین استقرا تکیه میکنیم و این جواب رو قبول میکنیم که هرچی تعداد رفت بالاتر. ولی خب میگم منتقدا از اون ور میگفتن نه نه، همینی هم که داری قبول میکنی، این موضع با اون موضع دیگه هیچ فرقی نداره، در هر صورت شما با نقد به استقرا طرفی و خودت داری با استقرا جواب میدی. ولی خب از اون ورم گفتم از اینجا به بعد یه بحث دیگه مطرح شد، اینکه ما هر جوابی که میدیم پس تو دام استقراگرایی هستیم، یعنی با یه جور مفروض داریم استقرا رو، هر چی بگیم میگیم استقراییه دیگه. اومدن گفتن که خب نه، یه موضع دیگه پدید اومد که مثلا حالا اینجا بگیم موضع سوم، که گفتن اصلا اهمیت نداره این بحث استقرا، اینکه بخوایم به این بپردازیم که حالا مثلا استقرا مهمه اصلا واردش بشیم که توجیهش کنیم، توجیه استقرا اصلا اهمیتی برای ما نداره. و برتراند راسل معروف فیلسوف تحلیلی اومد گفتش که توی روند تفکر و استدلال انقدر استقرا بنیادی نقشش که اصلا توجیه اون لزومی نداره، یعنی یه چیز به نوعی مثلا بدیهی میتونه باشه، البته خودش واردش میشه، یعنی وارد توجیه میشه، ولی میگه که یه جور بدیهیه، یه فرض بدیهیه، چون ما اگه اینو قبول نکنیم همه چی رو باید بریزیم دور، ولی اگه قبول کنیم یه بداهت ذاتی داره، اصطلاحاً حالا بخوایم اصطلاح منطقیش کنیم یه بداهت ذاتی داره، این بدیهیه برامون، واسه همین قبولش میکنیم. یه مثال معروف راسل داره، میگه که من اگه الان ادعا کنم که تمام جهان داره هر یک ثانیه 10 سانت بزرگ میشه، همه جهان با اجزای داخلش و همه چی از ریزترین تا بزرگترین اشیا توش جهان همه با هم دارن 10 سانت بزرگ میشه، کسی نمیتونه اینو منکرش بشه به لحاظ منطقی، چون اگه بگیم ما اندازه هم بگیریم یه چیزی رو، مثلا بگیم که خب تو داریم میگی همه چی 10 سانت بزرگ میشه، خب این مثلا کتابی که جلو منه، اون میزی که جلو منه، اینا هم بس 10 سانت با بزرگ شد، خب من اندازه میگیرم. میگه نه، تو با چی اندازه میگیری؟ اون چیزی که اندازه میگیری هم با این همزمان داره بزرگ میشه دیگه، تو حس نمیکنی چون خودت هم داری باهاشون بزرگ میشه، همه یه جهان داره بزرگ میشه. اینه که یه چیزای بدیهیه، پس ما اونا رو مجبوریم بذاریم کنار. یه جمله معروفی هم راسل داره، میگه اگه من ادعا کنم که تمام جهان 5 دقیقه پیش مثلا پدید اومده با این خاطراتی که الان دارم، کسی نمیتونه از لحاظ منطقی بهش ایراد بگیره. این همه یه تصوری که ما داریم، خاطراتی که همین 5 دقیقه پیش جهان با این خاطرات توی ذهن من پدید اومد، از لحاظ منطقی نمیتونه ایراد بگیری، ولی اینا رو به عنوان یه چیزای این که مثلا اینجوری نیست، ما اینو قبول نداریم که 5 دقیقه پیش یهو همه چی با خاطرات اون وجود اومده، یا 10 سانت داره همه جهان بزرگ میشه همزمان. اینا رو همه رو ما به عنوان قبول نداریم، چون برامون این فهمی که داریم که اینجوری نیست، این فهمه بدیهیه، میگیم نه اینجوری نیست، این بدیهیه برامون، ولی دفاع عقلانی و منطقی ازش نمی کنیم. راسل تقریبا تو این موضع بود و حالا ایراد خودش هم به استقرای ایرادی رو مطرح میکنه با یه مثال معروف بوغلمون. میگه بوغلمون هر روز اومد یه آزمایش انجام دادید، ساعت 9 صبح بهش غذا میدن، توی روزای بارونی، توی روزای تابستون گرم، توی همه روزا دید، روزای مختلف هفته همیشه دارن بهش 9 صبح غذا میدن. بعد به این نتیجه گرفت که این بوغلمون استقراگرا به این نتیجه رسید که پس من همیشه 9 صبح شب قبل از سال نو گفتش که همیشه من 9 صبح بهم غذا میدن. اینو نوشت، یعنی آزمایششو ازش نتیجه گرفت که من همیشه ساعت 9 صبح غذا میخورم و فرداش به خاطر عید به خاطر جشن کریسمس گردن خودشو بریدن و نشون داد، یعنی فهمید که دیگه اون روز ساعت 9 صبح خبری نیست. تا الان این بار تکرار شد که همیشه 9 صبح بهش غذا میدن، این نتیجه گرفت به شکل استقرایی، ولی اشتباه کرده بود. شب بعدیش، روز بعدیش همون ساعت خودشو کشتن. راسل بری میگم دیگه، از این ور به یک به بداهت ذاتی اعتقاد داشت، میگفت اگه ما صحت اصل استقرار رو تصدیق کنیم میتونیم نتیجه بگیریم که همیشه این صادق بوده، و اگه هم که و یک استقرار امر تجربی نیست و یک قاعده منطقیه و مقدمه بر تجربه است. چون مقدمه بر تجربه است ما نمیتونیم وارد همون بحثی که گفتم دیگه باشی، به شکل استقرایی نمیتونیم، به شکل تجربی نمیتونیم توجیهش کنیم، ازش دفاع کنیم. این موضوعی بود که راسل داشت و میگو اگه اینو بذاریم کنار که دیگه کلن علم و پژوهش‌های علمی اونو که اینا که ازش استفاده میشه، مثلا از استقرار استفاده میشه، اینا هم همه باید بذاریم کنار دیگه، یعنی یه جور چیزا. ولی خودش چون تجربی نیست و یه بداهت ذاتی داشت از لحاظ منطقی از نظر راسل، که حالا مثلا اون مثالایی که زدم، مثل بزرگ شدن جهان یا 5 دقیقه به وجود اومدن جهان 5 دقیقه پیش، اینا رو ما قبول نمی‌کنیم چون یه جور بدیهیه برامون که اینجوری نیست، بدون اینکه توجیه منطقی عقلانی واسهشون داشته باشیم. ولی خب ما توی کار تجربی، توی علم، ما باید اینو قبول کنیم، استقرار رو. به قول حالا کسی دیگه رایشنباخ میگفت که حذف استقرار از علم به مسابقه خلع علوم از مسند قضاوته. یعنی بین اون بدون استقرار ما نمیتونیم فرقی بین مثلا قوانین و نظریات مختلف داشته باشیم. ما الان توی پژوهش‌های علمی میبینیم یه فرضیه وجود داره، خیلی هنوز هم هیچ چیز مشخص نیست، هنوز ضعیفه، تازه مطرح شده، خیلی توی مراحل ابتداییه، ولی یه سری نظریات علمی داریم که از کلی آزمون و خطا عبور کردن و خیلی معتبرن برای ما. از کجا اون میدونیم که اون معتبرتره این یکی ضعیفه؟ از همین استفاده، از همین استدلال استقرایی ما، این تکراری که شد، این تکرار پذیری که داشتن، بارها تکرار شده، مشاهده شده و به این رسیدیم که این ارز، این اعتبارش بیشتره، امروز این اعتبارش بیشتر. یکی دیگه از کسایی که موزه این هم تقریبا نزدیک به همین موزه رو داشت، این که اهمیت نداره پرداختن به استقرا، پیتر استراسون بود، یا پی اف استراسون، فیلسوف بریتانیایی، استاد دانشگاه آکسفورد هم بود، سال 2006 هم فوت کرد. یه مثال معروفی داره استراسون برای اینکه نشون بده که اهمیتی نداره ما به خود مقوله استقرا بپردازیم. تا اینجا رو من یه استوب میکنم، برمیگردم عقب، شروع میکنیم، مرور میکنیم. ما گفتیم استقرا از یونان باستان بود، ارسطو اومد اینو مدون کرد، اومد جلوتر تا هیوم، هیوم اومد یه مسئله رو دست گذاشت روش و اون که خب این هیچ توجیه عقلانی نداره، حالا چه ما بخوایم بگیم احتمالاتی وجود داره، اومدن جواب بدن به هیوم که خب نه اینجوری هم نیستش که هیچ توجیه عقلانی نیست. یه سری اومدن گفتن خب نه احتمالات اینجا مطرح میشه، باز احتمالات، و یه سری دیگه گفتن که نه اینجوری نیست، خود اونا بهش نقد وارده. و یکی هم که اینو پذیرفته بود، یعنی این نقد رو قبول داشت، کارل پوپر بود، و به استراسون میرسن. پوپر هم این موضوع قبول داشت تا اینجا شو، تا اینجا که توجیه عقلانی نداره استقرا، نمیشه بهش تکیه کرد. به صورت منطقی بگیم که مثلا قابل توجیهه، ولی خب میگم اومدن به اون نقد به استقرا که هیوم و کسای دیگه که قبول کرده بودن پاسخ بدن، یه موضع بود که گفتن چون جواب داده تو تجربه، بعد خب پاسخ میگرفت که نه، این جواب درستی نیست به لحاظ منطقی، چون خودمون خود این جواب به صورت استقرایی داره مطرح میشه. این که بگیم تا الان جواب داده یعنی استقراییه. موزه بعدی این بود که بحث احتمالات مطرح میشد، این که بگیم اوکی قطعی نیست جواب. هر موقع ما داریم استدلال استقرایی میکنیم جواب و نتیجهمون قطعی نیست، اما احتمالات برای ما میره بالا با تک پدیده. بعد دوباره باز به همین همون جواب قبلی رو دادن، گفتن باز اینم تو دور باطل میفته، اینکه خود این تکرار و احتمالات رو با ابتنا به خود استقرا بهش رسیدید. یعنی چون تکرار شده، گفتم اون مثال رو زدم، گفتم هزار بار یه چیزی تکرار شده جوابش یک بوده تا الان، حالا ممکنه خود این هزار بار که تکرار شده و جواب یک رسیده، اگه دوباره تکرار کنیم 2000 بار به جواب دو برسه. پس 1000 بار دلیلی بر این نیستش که احتمالش بیشتره که به جواب یک برسیم. باز دوباره اینم پس یه جورایی جوابا داشت، هی به لحاظ منطقی انگار که ایراد هیوم خیلی جدیتر از این حرفا بود که در نظر اول میشد تو ذهنت بهش پاسخ بدی، بگی خب حالا مثلا اون که 1000 بار تکرار شده، اون 10 بار تکرار شده، اون که 1000 بار تکرار شده، خب ما با شهود عرفیمون میگفتیم که خب بابا این که بیشتر تکرار شده خب احتمالش بیشتره دیگه. نهایت یعنی چیزی که میخوایم بگیم اینه که کمتر حداقل چیزی که میتونیم ادعایی که میتونیم داشته باشیم اینه که بگیم خب دوباره تکرار میشه این که این همه تکرار. بعد دیدم که نه، به لحاظ منطقی مثل این که موضوع جدیتر از این حرف هست. حتی خود اون احتمالش هم بالا نمیره با تکرار مشاهدات. اگه بخوایم به اون بحث منطقی که هیوم مطرح میکرد دقت کنیم، با همون دقت منطقی میبینیم که نه، این جوابم خیلی قابل دفاع نیست از لحاظ منطقی. شاید در عمل ما اینو قبول کنیم، اما با همون موضع سوم که بگیم استقرا اهمیتی نداره که بهش بپردازیم، نه اینکه بخوایم جواب بدیم، این موضع دیگه بگیریم که بگیم که نه اصلا اهمیت نداره استقرا بپردازیم. حالا یا بیایم مثل راسل بگیم که این بداهت ذاتی داره و اگه بذاریم کنار خب همه علم میره رو هوا، در صورتی که حالا داره جواب میده و این حرفا، یا مثل رایشنباخ، یا اینجوری بگیم که این بداهت ذاتی داره و مقدمه بر تجربه است، که درست هم است، مقدمه بر تجربه است، بحثی که میخوایم خود استقرار رو بررسی کنیم، یا مثل همین استراسون که الان میخوام بهش برسم. استراسون هم میگفتش که نه، اهمیتی نداره که بحث استقرار پرداخته بشه، چون گفتیم که مقدمه بر تجربه است. چرا اهمیتی نداره؟ یه مثال خیلی خیلی معروف داره، میگه که فرض کنیم یکی بخواد ببینه که فلان کار غیر قانونیه یا قانونیه، مثلا میخواد حالا مثلا یه شرکتی مثلا راه بندازه، ببینه این شرکتی که میخواد راه بندازه با این ویژگی ها قانونیه یا نه غیر قانونیه. بعد میره خب مثلا دنبال این که مثلا تو کتاب قانون ببینه، تو قانون ببینه که این کار قانونی هست یا نیست. تا اینجا داره مثلا کار درست میکنه. حالا اگر یکی بیاد بهش بگه که خود قانون آیا قانونی هست، خیلی معنی نداره حرف، یه سوال بیهوده است. این یه حرفی که خیلی معنیدار نیست نسبت به این که ما داریم دنبال میگنیم که این کار قانونی یا نیست. یکی دیگه بیاد بگه خود قانون آیا قانونی هست یا نیست، یا هم با این مثال استراسو میخواد نشون بده که اصلا مهم نیست این بحثی که بری سراغ استقرا ببینی که چه توجیهی داره، چون همون جوری که راسل میگفت انقدر نقشش بنیادی هست که دیگه رجوع به خودش میشه کار بیهوده. مثل هم قانون که بخوای بری ببینی خود قانون قانونی هست یا نیست. این موضوع سوم بود. کسای دیگه هم بودن، شاید تو جلسات آخر اگه وقت کنیم یا تو همین پرسش و پاسخ به حالا جزئیات بیشتر این مواضع بپردازم، ولی فعلا به عنوان کلیات این موضع بعدی بود در مواجهه با مسئله استقرا، که هر کدوم از این مواضع باز میگم دیگه میتونه جزئیات ریزتری پیدا کنه، شاخ و برگ بیشتری پیدا کنه که من واردش فعلا نمیشم. تو پرسش و پاسخ امیدوارم برسیم به اینا وارد شیم. اما یک موضع چهارمی هم پدید اومد و اون موضعی بود که پوپر گرفت. پوپر چون پذیرفته بود، گفتم یه جا تو به حالت پرانتز گفتم اشاره کردم که پوپر یه جورایی قبول داشت که اون نقد هیوم همچنان باقیست و هیچ خللی تو اون نقده وارد نشد. هر پاسخی اومدن بدن باز دوره شامل همون نقد میشد که از مشاهدات زیاد به شکل استقرایی ما یه نتیجه قطعی نمیتونیم بگیریم و توجیه عقلانی برای این نداریم. به یه چیز غریزی و روانشناختی اینست. پوپر اومد گفتش که این درسته و دانشمندان به دنبال این باشن که یک سازوکاری مثل استدلال قیاسی برای علم پیدا کنن که نشون بدن که اصلا علم مبتنی بر استقرا نیست، نه اینکه استقرا توجیه عقلانی نداره. استقرا اصلا هرچی مهم نیست، علم بر اون مبتنی نیست. این مشکل استقرا سر جاش، خود علمه که اگه به اون مبتنی باشه پس علمم به همراه استقرا این ایراد بهش وارد میشه که چه توجیه عقلانی داره. این پوپر اومد اینو جدا کنه که یک سنجه ملاک دیگه ای به دست بده که بگه اصلا این علم اصلا مبتنی بر استقرا نیست، یه میتونه نباشه. اینکه حالا پوپر موفق شد یا نشد، اول که میگم که گفت دنبال یک راه حلی مشابه استدلال قیاسی بود که ما از پژوهش‌های علمی یه جور نتیجه قطعی بگیریم، یعنی بدونی به این برسیم که نه، از لحاظ منطقی پژوهش‌های علمی هم یه جور نتیجه قطعی دارن بهش میرسن، یه جور نتیجه محکم و معتبری دارن بهش میرسن و ربطی به این نداره که استقرایی لزومن، کاملا سوار بر استقرا نیستش که اگر ریشه استقرا رو زدی علم هم باش سقوط میکنه. نه، علم مثلا مبتنی بر استقرا میتونه نیست. این کار پوپر اومد با نظریه معروف ابطال گرایی بگیم یا ابطال پذیری بگیم با این مطرح کرد. اومد نشون بده که یک ویژگی علم داره، پژوهش‌های علمی دارن، نظریات علمی دارن و اون ویژگی ابطال پذیر بودنشونه، که این ابطال پذیر بودن و بحث ابطال پذیری رو توی جلسه بعدی بهش میرسم، چون فکر می‌کنم الان اگر به این ابطال پذیری بخوام بپردازیم وقتمون نرسه و الان بریم سراغ پرسش و پاسخ بهتره، که چون مباحثی که مطرح شد اون چند تا موضعی که گفتم و بحث استقرا یکم فکر میکنم ابهامات زیاد میشه. خب پس یه مرور خیلی کوتاه هم داشته باشیم، حالا چون یه زمان کوتاهی داریم تا به پرسش و پاسخ برسیم. گفتیم که دو نوع استدلال وجود داره، یکی قیاسی یکی استقرایی. استدلال قیاسی به نتیجه قطعی میرسه، استقرایی به نتیجه قطعی نمیرسه لزوماً. و بعد این چیزی بود که سقراط و افلاطون و ارسطو اومد اینو تدوین کرد، رسیدیم تا به هیوم و هیوم اومد این مسئله استقرا رو به چالش کشید که هیچ توجیهی براش نیست. و چون پیوندی بین استقرا و علیت هم هست، یعنی ما میگیم که فلان چیز چون N بار مشاهده شده که مثلا A با B پدیده A منجر به B میشه، پس بار 1001 مثلا دفعه بعدی هم باز دوباره A منجر به B میشه، پس A علت B هست. هیوم اومد با این نقد به استقرا یه جورای اینم نقد کرد که ما بتونیم بگیم چیه علت چیه، این سازوکار علیت رو یه جورای زیر سوال برد. چجوری ما بگیم که مثلا علت مثلا آتیش گرفتن کاغذ فندکی بود که من روشن کردم؟ میگیم خب چون هزاران بار فندک که زدیم آتیش شعله رو گرفتیم سمت کاغذ آتیش گرفته. خب این لزوم من چون هزار بار این اتفاق افتاده دلیل بر این نیستش که این علت اون باشه یا دوباره این تکرار شه، شاید یه بار دیگه گیر نشه، اصلا یک میلیون بار. خب و بعد گفتیم استوارت مین، اینجا تو حاشیه گفتیم استوارت مین اومد برای علت، برای علت سازوکار علی یه سه تا گزینه گذاشت، گفت هرگاه حضورهای همزمان، غیبت‌های همزمان، تغییرات همزمان، این سه گزینه وجود داشت، این سه فاکتور رو هر پدیده داشت، میتونیم بگیم که رابطه علت و معلول دارن و هر بار تکرار بشه همین هست. اما اگه مثلا اینا رو نداشت، نه نمیتونیم بگیم، حتی اگه با هم دیگه مثلا پدید اومده باشن. از این که گذشتیم گفتیم که مواضعی پدید اومد برای اینکه پاسخ بدیم به پاسخ بدن به استقرا، به نقدی که هیوم مطرح کرد و کسانی دیگه به این به استقرا اومدن پاسخ بدن. چهار تا موضع رو مطرح کردیم به شکل کلی که میتونیم اینا رو شاخه شاخه کنیم هر کدومو، که گفتیم هر کدومش هم اشکالاتی بهش بود تا رسیدیم این دوتای اولی. گفتیم اشکال خود استقرا دوباره شامل جواب میشد که مثالم زدم، اما موضع سومی بود که اهمیتی نداره. باز اینو در دو شاخه با تقسیم کردیم که تقریبا توی دسته قرار میگیرن، این که اهمیتی نداره و یک مبنا حساب میشه استقرا و نمیشه بگیم با تجربه بیایم مثلا بخوایم اثباتش کنیم استقرا رو و با استقرا خودش رو توجیه کنیم به صورت منطقی، مقدمه بر تجربه است همونجوری که راسل گفت و بداهت ذاتی داره. و استراسون رو مثال زدیم که گفتش که قانون رو مثال میزنه، میگه که ما اگه میخوایم ببینیم فلان کار قانونیه یا نه، خب میریم به کتاب مثلا میریم به قانون رجوع میکنیم، اما اگه بخوایم ببینیم خود قانون قانونیه یا نه، حرف عجیبی زدیم، حرف بی ربطی زدیم، مثلا بی معنیه، چون خود استقرا هم یک ملاکیه برای داوری ما راجع به پژوهش‌های علمی. ما با خود استقرا الان مثلا میگیم که دارویی برای مثلا یا واکسن مثلا کرونا اومده، ما با چه سازوکاری میخوایم ببینیم که این واکسن جواب میده یا نه؟ با یک نوع رویکرد استقرایی میفهمیم که این اعتبار داره یا نداره. این واکسن بارها و بارها تکرار میشه، ازش استفاده میشه، ببینیم جواب میده و اون بیماری رو کم کم از بین میبره در کل مثلا جهان یا نه، یا مثلا توی کشور یا نه، این واکسن استفاده میشه باز همون بیماری همچنان هست، یا یه فرد وقتی بهش واکسن زده میشه مثلا نه دچار مریضی میتونه بشه یا مثلا جواب نمیده بهش. اینه که ما به خود استقرا یه جور ملاکیه برای تعیین اعتبار پژوهش‌های مختلف. نمیتونیم خود استقرار رو بیایم بگیم حالا مثلا بپرسیم، همونجوری که خود قانون رو نمیپرسیم، نمیگیم هیچ موقع قانون آیا قانونی است، هیچ موقع نمیپرسیم. اینم مسئله بود که استراسون مطرح کرد. و موضع بعدی هم که گفتم پوپر بود که اومد اونو قبول میکرد که مثلا ما مثلا اشکالی نداره، یعنی مثلا استراسون یا راسل دقیقاً مثلا اونا نبود که اهمیت نداره، موضوعش این بود که درسته این نقد به استقرا وجود داره اما علم مبتنی بر استقرا نیست. این موضع چهارمی بود که اینجا گفتیم و اومد یه ایده جدیدی مطرح کنه، یک تزی بده که به نوعی از این نقد فرار کنه، یه جوابی بده بهش و این نقد رو یه جورایی کنار بزنه و نشون بده که ادعاهای علمی از یک ویژگی دیگه هم برخوردارن که ربطی به استقرا نداره، یعنی مبتنی بر استقرا نیست لزوما که با اون نقد به استقرا بتونیم بذاریمش کنار یا تضعیفش کنیم. خب ممنون از توجهتون، میریم برای پرسش و پاسخ. فکر کنم زمان کافی هم داریم برای اینکه هر اپامی هست برطرف کنیم تو همین جلسه.